بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 36 سوره بقره آیات 225 تا 230. بحث ما در فصل پنجم از مباحث سوره بقره در ذیل جامعه سازی داشت پیگیری می شد. رویکرد ما در این فصل رویکرد جامعه سازی بود. رسیدیم به بحث خانواده. خب خانواده به عنوان هسته و نقطه مرکزی جامعه هر مقدار که متعالی تر باشه کمک می کنه که جامعه ای هم که می سازیم و درش زندگی میکنیم متعالی تر باشه. در واقع خانواده های متعالی جامعه متعالی رو میسازن. یکم اگر به عقب تر برگردیم باید بگیم که افراد متعالی خانواده های متعالی رو میسازند و خانواده های متعالی جامعه متعالی رو میسازند و جامعه متعالی دولت متعالی خواهد داشت و دولت متعالی به دنبال تمدن متعالی و نظامات متعالی خواهد بود. رسیده بودیم به این بحث که برخی از مردان برای اینکه همسران خودشون رو مورد آزار و اذیت در واقع قرار بدن، یکی از کارهایی که در جاهلیت انجام میدادن قسمی بود که میخوردن مبنی بر اینکه روابط زناشویی خودشون رو با همسرانشون قطع بکنند و اونها رو به همین شکل رها میکردن. در این بخش خدای متعال با نزول وحی اعلام میکنه که اگر مردی قسم ایلاء بخوره، اسم این قسم قسم ایلاء بود، چون این کسی موظفه که طی 4 ماه تعیین تکلیف بکنه و مشخص بکنه که با این خانم میخواد با خوبی و بر اساس چارچوب‌های حقوقی اعلام شده توسط دین به زندگی ادامه بده و یا اینکه اون خانم رو با رعایت مقررات دینی و عرف نیکو پسندیده طلاق میده و ازش جدا میشه. به این مناسبت یک اشاره هم داره به بحث سوگند و آیه‌ای که در پایان جلسه قبل بحث رو با اون ختم کردیم این بود که بعضی از مردم عادت دارن اسم خدا رو و قسم به خدا رو بهانه میگیرند برای اینکه کارهای نیک رو انجام ندن. یعنی وقتی شما به اینها مراجعه میکنی که تشریف بیارید مثلا بین یک زن و شوهری رو مثلا آشتی بدید، این کار از شما برمیاد، میگه که من قسم خوردم که دیگه در این گونه امور مداخله نکنم. در آیه 224 خدای متعال نهی کرد از این مسئله که شما برای اینکه کار نیک نکنید، کار مبتنی بر تقوا انجام ندید، خدا رو بهانه قرار ندید، نگید ما به خدا قسم خوردیم، چون این سوگندی اساساً اعتبار نداره. اگر کسی قسم بخوره که کار نیک نخواهد کرد، خب این قسم اصلاً اعتبار نداره. مثل این که قسم بخوره بر کار گناه، مثلا قسم بخوره که از این پس دروغ بگه مثلا، خب این قسم ها اعتبار نداره. این آیه‌ای بود که جلسه قبل خوندیم و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس و الله سمیع علیم. خدا رو دستاویزی برای سوگندهای خودتون قرار ندید که بخواید سوگند به خدا رو بهانه قرار بدید برای اینکه نیکی نکنید و کارهای مبتنی بر تقوا انجام ندید و بین مردمان اصلاح و آشتی برقرار نکنید. امروز هم متاسفانه گاهی اوقات هست، مثلا به یک کسی افراد مراجعه میکنن که فلان کار خیر از دست شما برمیاد، لطفاً بیا پادرمیانی کن و این کار رو انجام بده. میگه که من سوگند خوردم که دیگه از این کارا نکنم. این آیه میخواد بگه این سوگندها سوگندهای درستی نیست. شما حق ندارید که به نام خدا قسم بخورید برای اینکه کار نیک انجام ندید. حالا در آیه 225 اشاره ای داره به دو نوع قسم. یکی آدمایی که عادت کردن همینطوری در صحبت کردن سوگند بخورن، اینها میشه سوگندهای لغو. بفرمایید سوگندهای لغو اعتبار نداره. یکی هم افرادی که سوگندهای جدی میخورن. خب اگر کسی با تصمیم با آگاهی سوگندی بخوره و بعد بخواد اون سوگند خودش رو نقض بکنه، اینها باید کفاره بدن که در آیه 89 سوره مبارکه مائده کفاره قسم ذکر شده. اونجا بحث گفته یکی از این سه تا کار، سیر کردن 10 تا مسکین یا پوشاندن 10 تا مسکین یا آزاد کردن برده، اگه هیچ کدوم هم نتونست 3 روز باید روزه بگیره. حالا اینها رو میگه برای اینکه بگه کسی که قسم ایلا یاد کرد، این هم باید قسم خودش رو نقض بکنه بعد از حد اکثر بعد از 4 ماه و البته کفاره هم باید بده. آیات رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. خدای متعال مؤاخذه نمی کند شما را از قسمهای لغوی که می خورید. عرض کردم این افرادی که عادت کردن که تا یه چیزی میشه میگه نه به خدا، به خدا، نه به خدا، اینطوری شد، به خدا، مثلا این قسمهایی که عادت افراد شده اینها اعتبار نداره و البته بهتره که ما عادت نکنیم به قسم خوردن و احترام و حرمت نام خدا رو رعایت بکنیم. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما خدای متعال بازخواست میکند شما رو، مؤاخذه میکنه شما رو به اون چه که فراهم کرده دلهای شما، یعنی اون قسمهایی که با آگاهی و از روی تصمیم بوده. و خدا آمرزنده مهربان است، بردبار است، حلیم، یعنی اینکه تا گناه کنید شما رو عقاب نمیکنه خدا. حلم در مورد خدا اینه، این عذاب رو به تأخیر میندازه، بلکه استغفار کنید، بلکه جبران بکنید، بلکه توبه بکنید، فرصت توبه به انسان میده خدای متعال. للذین یعلون من نسائهم، برای کسانی که سوگند میخورند که از همسران خودشون کنارگیری بکنند. سوگند ایلا، مشهور به سوگند ایلا هست. تربص 4 اشهر، 4 ماه مهلت تعیین میشه، 4 ماه انتظار. فانفاو، بعد از 4 ماه اگه برگشتن به همسرانشون، فان الله غفور رحیم. خب خدا آمرزنده مهربان است، یعنی چه کار خوبی، خیلی کار خوبی کردن، به خاطر این مدتی هم که این سوگند رو خورده بودن و ازشون دور بودن، خب مرتکب تخلفی شدن دیگه، خدا اینها رو میبخشه. چون برگشتن سر زندگیشون و مهربانی دارن میکنن با این خانم، خدا اینها رو میبخشه. اما اگه برنگشتن بخواستن طلاق بدن، و این عزم الطلاقه فان الله سمیع علیم، اگر هم تصمیم گرفتن که طلاق رو اجرا بکنند، خب خدای متعال حتما شنوا و دانا هست، چون برای اجرای طلاق باید صیغه طلاق خونده بشه دیگه. خدا میشنوه و دانا هست، میدونه که این طلاق بر حق بود، ناحق بود، و حق با خانم بود، با آقا بود، اینها رو خدا میدانه. معمولا اینطوریه که در مباحث مربوط به خانواده لحن آیات لحن آشتی جویانه هست، و نوعا اینجوری اول بحث نگهداری همسر مطرح میشه، بعد بحث طلاق مطرح میشه. حالا ما در آیات پیشی رو هم که میخونیم به همین شکل این تکرار شده و ذکر شده. اینجا هم همین کار رو کرد. فَإِنْ فَاؤُوا، اگه برگشتن، بعد گفت وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. بعد برای برگشت تعبیر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ آورد، که خیلی لحن آشتی جویانه و مهربانانه ای داشت. برای طلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ رو آورد، که یه جور لحن تهدیدآمیزی درش هست، یعنی خدا میشنوه شما چی میگید، خدا میدانه که شما چی کار دارید میکنید. در هر حال کسی که سوگند ایلاه خورده کفاره باید بده. عرض کرده بودم قبلا که مباحث سوره بقره حالت فهرست مطالب سوره های دیگر رو داره. در سوره های دیگه خب مباحث مربوط به زنان و بحث طلاق خیلی مطرح شده. ما سوره طلاق داریم و همینطور در سوره نساء مباحث آمده. مباحث قسم هم همینطور در سوره های دیگه از جمله آیه 89 سوره مائده که بحث کفاره قسم هست آمده، و انشالله اونجا مطالب دیگری خواهیم گفت. والمتلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فلا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. خب یکی از دو شقی که برای مردانی که قسم ایلا می‌خوردن این شد که ممکنه تصمیم بگیرند و به نتیجه برسن که زن و شوهر از هم جدا بشن و قانون خانواده منحل بشه، خانواده منحل بشه با طلاق. حالا در این آیه درباره حکم طلاق و تکالیف و حقوق زنان مطلقه صحبت میکنه، و البته این چند تا آیه ادامه داره. میفرماید ول مطلقات، این زنانی که طلاق داده شدند و همسرانشون اونها رو طلاق دادن، یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اینها درنگ میکنند و در انتظار میگذارن خودشون رو تا سه تا پاکی، یعنی سه بار که عادت ماهیانه بشن و پاک بشن باید عده نگه دارند. این نکته اول. البته باز اینجا تذکر بدم که این حکم برای همه زنان مطلقه نیست، برای برخی از زنان هست. بعضی از زنان مثلا خانمی که یائسه باشه یا باردار باشه اونا وضعیتشون فرق میکنه، یا موارد دیگه ای داره، حالا شقوق مختلفی داره، هم در کتب فقهی بیان شده هم در کتب تفسیر، ولی در آیات دیگر همین سوره و همینطور در آیات دیگر سوره ها احکام اون دسته از زنان هم آمده. به هر حال برخی از زنان مطلقه باید بگیم که عدهشون همین سه ماه هست، سه تا طهر هست، سه تا پاکی هست. نکته دوم، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. خانمی که مؤمن به خدا باشه و معتقد به روز قیامت باشه، یکی از ویژگی هاش اینه، لا یحل لهن، جایز نیست برای چنین خانم هایی که کتمان بکنند اون چی رو که خدای متعال آفریده در رحمهای آنها. یعنی اگر این زن وقتی داره طلاق میگیره و همسرش داره این رو طلاق میده حامله هست، باید بگه که من حامله هستم، یا اگر حیض هست باید بگه حیض هستم، یا اگر پاک هست باید بگه من پاک هستم. به هر حال کتمان اینها شایسته زنان مؤمن و معتقد به توحید و معاد نیست، چون اینا احکام داره دیگه. یعنی وقتی میگه سه تا پاکی، خب اینجا خانم باید بگه الان در چه وضعیتی هست، یا اگه حامله باشه، عرض کردم دیگه سه ماه برای زنان حامله عده نیست. زن حامله باید تا تولد نوزاد صبر بکنه و نمیتونه ازدواج بکنه، و حالا بعد از تازه وضع حمل بحث شیر دادن بچه مطرح میشه که اون هم در ادامه همین آیات در صفحه بعدی انشالله آیه 233 موضوعش مطرح میشه، اونجا که راجع به شیر دادن بچه چه باید کرد. نکته سوم، و با اولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. اینا طلاق گرفتن، خب در مدت عده بعولت و هن، یعنی شوهرهای اینها، البته به اعتبار اگه در عده باشن، یعنی هنوز زمان عده تمام نشده و طلاق رجعی باشه، که خب مشکلی نداره، اینها حکم زنان و اون مردان رو دارن و تعبیر شوهر برای اونها جایزه، ولی اگر عده شون تمام شده باشه، این تعبیر شوهران تعبیر مجازی میشه دیگه، یعنی به اعتبار اینکه سابقا شوهر اینها بودن. در هر حال میفرماید که شوهراشون سزاوارترن که به این خانمها برگردن، البته فیزاله، یعنی در این فاصله، یعنی در این مدتی که اینها دارن عده ماهیانشون رو نگه میدارن، عده سه ماه رو نگه میدارن، این اراد و اصلاحان، اگه واقعا تصمیم گرفتن که دیگه افراد سازگاری باشن و زندگی رو مطابق مقررات و احکام اسلامی پیش ببرن. پس یه اولویتی برای همسران اینها هست در این مدت که اگه خواستن مراجعه بکنن. خب این طلاق اسمش میشه طلاق رجعی. نکته چهارم، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. لهن یعنی به نفع این زنها هست، مثل آنچه که علیهن به ضرر اونها هست، بالمعروف بر اساس خیر و نیکی، یعنی اینکه حقوق و تکالیف متقابله، اگه یه حقی برای خانم هست تکلیفی هم برش هست، اگه یه حقی برای آقا هست تکلیفی هم برای آقا هست. ولی رجال علیهن درجه، از جمله مواردی که اینها باید رعایت بکنند اینه که مردان نسبت به زنان از یک وظایف بیشتری برخوردارن، وظیفه نفقه دارند، وظیفه مراعات اینها رو دارن، سرپرستی اینها رو دارن، با توجه به ویژگی های مردان که از جهاتی نسبت به زنان متفاوتن، توانایی بدنیشون بیشتر، کار بیشتر میتونن بکنن و نفقه خانواده بر دوش مردان هست، نفقه زن بر دوش مرد هست، لذا اونها یک مسئولیتی دارن در ارتباط با زنان. والله عزیز و حکیم، خدا هم قدرتمنده، هم قدرت خودش رو بر اساس حکمت مورد استفاده قرار میده. کنایه از این که مراقبت بکنید که نسبت به هم اجحاف نکنید، تعدی نکنید، دستورات اسلام رو زیر پا نگذارید. الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریحون به احسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. خب در این آیه نکته ای رو میگه به اضافه آیه بعدی. اجازه بدید من آیه بعدی رو هم بخونم چون به هم وابسته است. فا انطلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فا انطلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون. مراتب طلاق و مواردش رو میگه. کلن سه بار مرد میتونه همسر خودش رو طلاق بده. بار اول و دوم طلاق رجعیه، یعنی اگر طلاق داد میتونه دوباره برگرده به همسر خودش، هم در زمانی که عده هنوز تمام نشده و هم بعد از اینکه عده هم تمام شد باز میتونه برگرده. اما اگر برای بار سوم طلاق داد دیگه نمیتونه به همسرش برگرده. در واقع طلاق سوم میشه طلاق بائن. بائن یعنی دیگه جدا کننده، یعنی دیگه قابل برگشت نیست، مگر اینکه این خانم با یک مرد دیگری ازدواج بکنه و با اون مرد زن و شوهر بشن واقعاً، و حالا اون مرد از دنیا بره یا اینکه دوباره با هم ناسازگاری پیدا کنند و این خانم از اون مرد باز جدا شده باشه و این مرد یعنی اون همسر اول مجدداً بره به خواستگاری این خانم و این خانم جواب مثبت بهش بده، اینجا دوباره میتونن با هم ازدواج بکنند. این همون مسئلهیه که به عنوان محلل بعضی ها ازش یاد می کنند. خب یک مطلبی که اینجا گفته میشه اینه که به هر حال طلاق اگر می خواهید بدید، این طلاق باید با احسان همراه باشه. هدایایی رو که به زن دادید، مهریهی رو که به او دادید، حق ندارید ازش بگیرید در طلاق رجعی، مگر اینکه نگران باشید که اگر زندگی به این شکل ادامه پیدا بکنه قوانین الهی نقض بشه، که در اینجا دو تا صورت فقها و روایاتی که ذیل این آیه آمده اتفاق میفته، یک صورت طلاق خلع، یک صورت هم طلاق مبارات هست، که در طلاق خلع زن از شوهرش متنفره و برای اینکه از دست این مرد خلاص بشه حاضره یه پولی هم بهش بده. مثلا همین که تو جامعه مشهور هست میگه که مهرم حلال جانم آزاد، و من اصلا نخواستم مهریه، تو بیا منو مثلا طلاق بده. طلاق مبارات یه جایی که هر دوتا از هم متنفر هستن و حاضرن برای اینکه از همدیگه جدا بشن یه هزینه هایی هم بکنن. بنابراین به صورت ابتدا به ساکن در طلاق رجعی مرد حق نداره که از زن پولی دریافت بکنه یا هدایایی رو که داده ازش بگیره، بلکه برعکس باید مهریش رو تمام و کمال هم بهش پرداخت بکنه. لذا می فرماید که اطلاق و مرتان، طلاق دو بار هست، منظور طلاق رجعیه، یعنی طلاقی که مرد میتونه همسرش رو بده و برگرده دوباره به زندگیش دوباره. بار سوم رو که حالا تو آیه بعد گفته ندیگه، اون قابل برگشت نیست. الطلاق مرتان، طلاق رجعی که قابل برگشته دوباره. فامساکن به معروف، یا مرد همسر خودش رو بر اساس دستورات دین و دستورات عرف پسند نگه می‌داره، او تصریحون به احسان، تصریح یعنی رها کردن، یا همسرش رو طلاق میده، البته بر اساس احسان و نیکی، نه بر اساس بد اخلاقی و تهمت و اینها. ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما مردان، ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، این که پس بگیرید از اون چه که به زنان دادید چیزی رو، شیئا یعنی هیچ چیزی رو از اون هدایایی که بهشون دادید و مهریه‌ای که دادید حق ندارید پس بگیرید. الا ان یخافا، مگر اینکه زن و شوهر بترسند که اگه زندگی به این شکل ادامه پیدا بکنه، الله یقیما حدود الله، نتوانند دستورات خدا و حقوق و تکالیفی رو که خدا مشخص کرده اقامه بکنند، برپا بدارند. مثلا زن از مرد متنفره، میبینه که اگه به زندگی ادامه بده گرفتار گناهانی خواهد شد، یا عرض کردم هر دو از هم متنفرن، میبینن اگر به این شکل زندگی ادامه پیدا بکنه گناهانی اتفاق خواهد افتاد، و تنها راه جلوگیری از این مسئله اینه که یکی از طرفین یه پولی بده، مثلا زن مهریه‌شو ببخشه، از این جور موارد. البته فقط تشخیص خود این دو نفر کافی نیست، اینجا جامعه و حکومت هم و قوه قضاییه هم وظایفی دارن. فإن خفتم، اگه شما هم ترسیدید، یعنی شمای جامعه، شمای اطرافیان، شمای دادگاه، الله یقیما حدود الله، که اینها واقعا ممکنه که نتونند تکالیف الهی رو، مرزهایی رو که خدا مشخص کرده ممکنه که زیر پا بگذارند، فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، اینجا گناهی بر این زن و شوهر نیست در اون چه که زن بخواد به همسرش فدیه بده، چون حق طلاق دست مرده، اون بگه تو بیا منو طلاق بده، یا از حق رجوع خودت برگرد، به من دیگه مراجعه نکن، طلاق بده دیگه مراجعه هم نکن، من هم مثلا مهریم رو میبخشم. تلک حدود الله، اینها قوانین خدا هست، فلا تعتدوها، از قوانین الهی تجاوز نکنید، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی که از حدود الهی تجاوز بکند اونها ستمگرند. فإن طلقها، حالا اگر برای بار سوم مرد همسر خودش رو طلاق داد، چون دو بار رو تو اون آیه گفت، گفت الطلاق مرتان، حالا این بار سوم میشه، فإن طلقها، اگه مرد همسر خودش رو برای بار سوم طلاق داد، فلا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره، پس حلال نیست برای این مرد من بعدو، یعنی پس از این طلاق سوم، که برگرده به همسر خودش، عرض کردیم چون طلاق سوم میشه طلاق بائن، تا مادامی که ازدواج بکند این خانم با یک همسر دیگری غیر از این همسر سابق خودش. فإن طلقها، بله اگر اون همسر دوم طلاق بده این خانم رو، البته بعد از اینکه واقعا زن و شوهر باشن، نه اینکه حالت سوری داشته باشه، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، گناهی نیست بر این زن و مردی که سابقا با هم زن و شوهر بودن، ان یتراجعا، که دوباره مراجعه بکنند، از همدیگه خواستگاری کنند و با هم ازدواج بکنند، البته مشروط بر این که بدانن می توانند ضوابط و قوانین الهی رو اجرا بکنند. ان ظنا ان یقیما حدود الله، اگر گمان می کنند که می توانند حدود الهی را برپا بدارند، یعنی وظایف و حقوق متقابل زن و شوهری رو رعایت بکنند، ولی اگه باز همون ماجرای قبل قرار پیش بیاد، که خب این مراجعه و این ازدواج صحیح نخواهد بود. و تلک حدود الله، این ضوابطی که بیان میشه، این آیات قرآن که میاد، احکام معارف اسلامی که برای شما گفته میشه، حدود الله، و دستورات خداست، مرزهایی که خدا برای شما یبین و حال قوم یعلمون، تبیین میکنه خدا این معارف رو برای قومی که میدانند، یعلمون. خب یه عده نمیدانند ولی یه عده اهل علمن. این قوانین رو خدا برای اینها میگه تا اینها هم برای مردم بگن، برای جامعه بگن و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی روز به روز گرمتر بشه، نزاعها کاهش پیدا بکنه و همبستگی و انسجام اجتماعی بیشتر بشه. حالا در آیات بعدی ادامه مباحث طلاق بیان میشه و البته مباحث دیگری در حوزه خانواده که انشالله در جلسات بعدی در محضر اون آیات شریف خواهیم بود. خدایا به همه ما توفیق بده حرمت نام تو رو نگه داریم و نام تو رو دستاویز قسمهای خودمون قرار ندیم. خدایا به ما توفیق عنایت بکن اهل بر، تقوا و اصلاح و آشتی بین مردم باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در روابط خانوادگیمون، حقوق همسران، فرزندان، اقوام، بستگان رو رعایت بکنیم. اهل حسن خلق باشیم، اهل احسان باشیم، اهل معروف و کار نیک و خیر باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما با حدود الهی، احکام و دستورات تو، معارف تو، قرآن، مکتب اهل بیت، معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، هم خودمون عمل بکنیم هم در جامعه اونها رو پیاده بکنیم تا جامعه متعالی و رشدیافتهی داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.